اون از همین حالا افراد درست و آماده کرده تا توی زندگی شما قرار بگیرن، تا بیان و شما رو پیدا کنن. اون میتونه چیزهایی رو محقق کنه که از خود شما به تنهایی هرگز بر نمی اومده. ممکنه یه شرایطی داشته باشین پر از ناامیدی، بدبیاری، اما همه اینها میگذرن. شاید یه نفر در حق شما بدی کرده، اما خودتون رو آماده کنید. از شما رفع اتهام خواهد شد. هیچ چیز از چشم خدا پنهان نیست. توی فصل سوم از بانوی حرف زدیم به نام لیا. گفتیم که اون و خواهرش راهیل هر دوتا با یعقوب ازدواج کرده بودن. راهیل نسبت به لیا زیباتر بود و یعقوب وقت و توجه چندانی رو به لیا نشون نمیداد. مطمئنم که این کار سبب میشد لیا فکر کنه که به اندازه کافی خوب نیست، پایین‌تر، مزیتی در اختیارش نیست. اون به اندازه راهیل زیبا نبود. گفته میشه وقتی خداوند محرومیت لیا را از عشق مشاهده کرد، وی را نسبت به فرزندآوری توانمند ساخت، در حالی که راهیل نابارور بود. لیا خیلی قبل از اینکه راهیل در نهایت صاحب پسری بشه، 6 پسر و 1 دختر به دنیا آورد. توی اون روزگاران داشتن فرزند پسر یه موهبت عظیم تلقی می شد. خداوند می گفت لیا، از آنجایی که شوهرت با تو رفتار خوبی ندارد، از آنجا که تو مانند خواهرت زیبارو نیستی، من می خواهم حسابهایت را تراز کنم و به تو چیزی بدهم که سبب جلب توجه یعقوب شود. من کاری خواهم کرد که تو پیش از خواهرت صاحب فرزند شوی. حالا منظورم از بیان این داستان چیه؟ منظورم اینه که خداوند به اونهایی که مزیتی در اختیار ندارن لطف ویژه‌ای میکنه. شاید فکر کنید که همه یه چیزای خوب مال فلانیه، بچگی خوبی داشته، خوش قیافه است، شخصیتش برای همه جذابه، اما نگران نباشید، زمان درخشش شما هم میرسه. خداوند برای شما هم مزیت‌هایی در نظر داره که موجب برجسته ساختنتون میشه. همواره در سایه یه شخص با استعدادتر، زیباتر یا موفقتر زندگی نمی‌کنید. خداوند باعث میشه شما بدرخشید. شما به موفقیت بزرگی میرسید. همه شما رو میشناسن و اثر خودتون رو به جا میذارید. اون چیزی که احساس میکنید از نظر قیافه، شخصیت، آموزش یا کودکیتون ازش محروم بودید، خداوند همه اینها رو براتون جبران میکنه. اون حساباتون رو تراز میکنه. شما هم مثل لیا وقتی دیگران با شما رفتار خوبی ندارن، وقتی به شما به دیده تأخیر نگاه میکنن، وقتی شما رو نادیده میگیرن و سعی میکنن کاری کنن تا احساس حقارت کنید، اینو بدونید که هیچ کدوم از این اتفاقایی که بر شما گذشته از چشم خدا دور نمیمونه. خداوند همه بی‌عدالتی‌ها، همه اشتباهات، همه اشکا، همه بدبیاری‌ها رو میبینه. گفته میشه که هیچ برگی از درخت نمیفته مگه اینکه خدا بخواد. میپرسید خدا تا چند اندازه اون چه رو که برای شما رخ میده میبینه؟ اینو بدونید که وقتی کسی در حق شما بدی میکنه، خداوند مسئولیت این مسئله رو میپذیره. هرچی که باشه ما بنده خداوندیم. اون دست رو دست نمیذاره تا بگه چقدر بد، نباید با تو اینطوری رفتار میکردن. اون از خیلی از جهات همون رفتاری رو در پیش میگیره که خود ما به عنوان والدین کودکی که با اون بد رفتاری شده انجام میدیم. به نفعی که حتی امکان داره در واکنش نشون دادن یکم هم اغراق کنیم. یه بار همراه دختر کوچیکم الکساندرا که 4 سال داشت واسه خرید رفته بودیم فروشگاه، واسهش یه عدد بستنی خریدم، بستنی قیفی. بعد از تموم شدن خرید از فروشگاه بیرون اومدیم و وایستادیم تا با چند نفر از دوستاش خوشوبشی کنیم. توی پیاده رو چند تا کودک دیگه بودن که به این طرف و اون طرف میدویدن و بستنیشونو میخوردن. متوجه شدم یکی از اون پسرها با بقیه بدرفتاری میکنه. پیش خودم خطاب به اون پسر بچه گفتم بهتره حواستو جمع کنی، چون دختر کوچولی من اونجاست. درسته که داشتم با دوستام حرف می زدم، اما نصفی از حواسم به این بچه ها بود. بچه ها همینطوری که این طرف و اون طرف می دویدن، یه باره همون پسر کوچولو سر راه به الکساندرا برخورد کرد و بستنی قیفی دخترم از دستش افتاد. پسرک خندید و مسئله رو به تمسخر گرفت. بعدم شروع کرد به مسخره کردن دختر من که بستنیش افتاده زمین. اما دختر من ناراحت بود چون بستنیش افتاده بود زمین. الکساندرا مستقیم اومد طرف من چون میدونست من اوضاع رو مدیریت میکنم. دوباره برگشتیم به فروشگاه و معمولاً منی که هر بار براش بیشتر از 1 اسکوپ بستنی نمیگرفتم، این بار گفتم 3 اسکوپ بستنی میگیرم تا تو بیشتر از بقیه بستنی داشته باشی. اون بستنی قیفی 3 اسکوپیشو گرفت، اون پسر بچه بی ادبو پیدا کرد، بستنیشو مقابلش تکون داد و میگفت ببین چی کار کردی؟ تو باعث شدی من 3 برابر همیشه بستنی بخورم. منظور اون پسر بچه آسیب زدن به الکساندرا بود، اما من به دخترم پاداش دادم. خداوندم همین کارو میکنه. شاید یه نفر در حق شما بدی کرده، اما آرامشتون رو حفظ کنید. خداوند عوضش رو بهتون میده. اون میدونه طلب شما چیه. پس هرگز پس از پشت سر گذاشتن مشکلات مطمئن باشید شما اون آدم قبلی نیستید. شما یه آدم تازه اید، یه آدم سرشارتر و موفقتر. خداوند همواره کاری میکنه تا دشمنهای شما بهای کارشون رو بپردازن. خداوند همیشه حال شما رو بهتر از قبل میکنه. دشمنان در نهایت دستان شما را میفشارند. خداوند میفرماید از آنجا که به تو دو برابر حد معمول مشکلات داده شد، میراث تو در زمین نیز دو برابر خواهد بود و سرور تو برای ابد ادامه خواهد داشت. از بابت مشکلتون شکایتی نکنید. همون مشکل شما رو برای دریافت دو برابری آماده میکنه. شاید اون بدبیاری و ناامیدی که واقع شده در نظر شما یه نوع عقب افتادن از جریان زندگی باشه، اما واقعا یه مقدمه ای بوده تا خداوند یه راه جدید رو بهتون نشون بده. اون میخواد بعضی از حساب‌ها رو تراز کنه و به شما شادمانی ببخشه. اگه توی زندگیتون با افرادی مواجه شدید که بعضیاشون حتی سالها نسبت به شما ضدیت ورزیدن و سعی کردن شما رو پایین نگه دارن، سعی کردن کاری کنن که پیش دیگران بد جلوه کنین و اعتباری براتون قائل نبودن، بدونید زمان تغییر شرایط فرا رسیده. خداوند کاری میکنه تا این افراد شما رو از نو ببینن. اون کاری میکنه تا سعادت و برکت هایی که میخواسته نصیبتون بکنه رو چند برابر کنه. مطمئن باشید افرادی که باتون بد رفتار میکردن، همون افراد با شما بعد از این با احترام رفتار میکنن، احترامی که شایسته شید. اون زمانی که قوم بنی اسرائیل توی تاریکی ها و در بردگی گیر کرده بودن، موسی بارها و بارها به فرعون گفت اجازه بده قوم مزبور مصر رو ترک کنه. اما فرعون به این حرفا توجهی نمی کرد. اون به موسی احترام نمی ذاشت. فکر می کرد تو کی هستی که به من امر می کنی چی کار کنم چی کار نکنم؟ من فرعونم، رهبر جهانم. من ردای پادشاهی به تن دارم. من توی قصر زندگی می کنم و تو یه چوپانی. تو اعتباری نداری، موفق نیستی، توی بیابان زندگی می کنی و انگار لباس تنت همونیه که از 40 سال پیش تنت می کردی. در قیاس با من تو هیچی نیستی. فرعون موسی علیه السلام رو یک انسان حقیر میدونست. این مسئله بارها و بارها رخ داد. هر بار که موسی برمیگشت تا درخواست خودش رو از فرعون مطرح کنه، همین مشکل رخ میداد و فرعون اصلا به اون توجهی نمیکرد و میگفت ای بابا، دوباره سر و کله این موسی مجنون که میخواد به من امر و نهی کنه پیدا شد. نکته جالب اینه که بعد از آخرین مجادله بین فرعون و موسی بر سر همین مسئله، فرعون تصمیم گرفت اجازه خروج قوم بنی اسرائیل از مصر رو بده. مصریان نه فقط طلا و نقره و برده ها رو به اونها دادن، بلکه فرعون گفت ای موسی، همان گونه که خود گفته ای تمام جواهرات و گله های خود را بردار و برو و از خداوند خود بخواه تا به من نیز برکت عطا کند. فرعون به جای دست انداختن موسی و خار شمردنش، در نهایت فهمیده بود که دست خداوند همراه موسی است. اون قدرت خداوند رو حس کرده بود. یکی از بخش‌های تراس‌سازی حساب‌ها که توسط خداوند انجام میشه، ناظر بر این افرادیه که قبل از این به شما احترام نمیذاشتن، شما رو نادیده میگرفتن، اعتباری براتون قائل نبودن و حالا شجاعت میکنن و از شما تقاضای مرحمت میکنن. اونا لطفی که توی زندگی شما جاریه رو میبینن، درکش میکنن. گفته شده خداوند میتواند هر هنگام که اراده کند قلب پادشاهی را دگرگون سازد. خداوند میدونه چطور باید افرادو تغییر بده. نیازی نیست اونطوری که دیگران انتظار دارن رفتار کنید یا سعی کنید اونها رو اقناع کنید و محبتشون رو جلب کنید. نیازی نیست کاری کنید که رفتار اونها رو کنترل کنید. نه، خداوند شما رو به راه راست و درست هدایت میکنه. شما فقط باید توی مسابقه خودتون شرکت کنید. عالی باشید و صداقت داشته باشید. خداوند قلب اونهایی که ضد شما هستن و به سوی شما متمایل میکنه. البته ممکنه این اتفاق یه شبه رخ نده. شاید سالها طول بکشه، اما خداوند بالاخره حسابها رو تراز میکنه. همونطوری که برای موسی علیه السلام هم رخ داد، شما هم شاهد روزی خواهید بود که همون فردی که نسبت به شما بی احترامی میکرد، همون فرعونی که حاضر نبود شما رو به حضور بپذیره و حتی نگاهی هم بهتون نمینداخت، از شما طلب برکت میکنه. به قول معروف، وقتی انسان کاری می کند که مورد رضایت خداوند است، حتی دشمنانش هم با او صلح می کنند. وقتی افراد در صدد حقیر کردن شما برمیان یا می خوان شما رو پایین برونن یا با شما با بی‌ادبی رفتار می کنند، اینا رو به خودتون نگیرید. صرفاً خداوند رو ستایش کنید و یه روز می بینید که همین افراد دنبال لطف شما می گردن. می گن آخر کار طوری می شود که دشمنانتان با شما دست می دهند. یه روز یه شنبه مردی رو ملاقات کردم که خودش توی یه ایالت دیگه به شغل کشیشی مشغول بود. اون بهم گفت از جمله بزرگترین منتقدان ما بوده و به همه افرادی که برای سخنرانی پای حرفش می اومدن توصیه می کرده هیچ وقت برنامه‌های تلویزیونی ما رو نگاه نکنن. اون خیلی صریح بود، اما چند سال قبل یه مشکلی برای سلامتیش رخ میده و مجبور میشه از کلیسا دست بکشه. نمیدونست که آیا از این بیماری جون سالم به در میبره یا نه. یه شب وقتی کنترل تلویزیون رو دستش میگیره و بی هدف از کانالی به کانال دیگه سر میزنه، به برنامه ما برمیخوره و به قول خودش برای اولین بار برنامه‌مون رو با دقت نگاه میکنه. اون میگفت جول، از اون شب به بعد روزی نبود که برنامه هاتو نگاه نکنم. حالا من بزرگترین مدافع شما هستم. به همه در موردتون میگم. شما به من کمک کردید از سخت‌ترین اوقات زندگیم عبور کنم. اون منو خیلی گرم در آغوش گرفت و ادامه داد آیا برام دعا میکنی؟ این همون جمله‌ای که از اون حرف زدم. وقتی خداوند رو ستایش کنید، یه روز دشمنانتون برای فشردن دستانتون صف میکشن. خدا میدونه چطور باید اونهایی رو که بر ضد شما هستن محتاج همون قابلیتی کنه که شما صاحبش هستید. این بار به جای ضربه زدن به شما، دشمنان شما از شما پشتیبانی خواهند کرد. لازمه تراز کردن حساب ها آن است که دیگران را مشمول مرحمت خود کنید. اینطوری که میگن تالوت از بزرگترین دشمنان اولیه مسیحیت بود. اون هر جا گذرش میافتاد باورمندا به آیین مسیحی رو دستگیر میکرد و مینداخت زندان. هیچ کس به اندازه اون نسبت به پیروان مسیح علیه السلام خصومت نداشت. وقتی کاهن اعظم و شورای عالی اون زمان استفانو به جرم وعظ کردن در مورد مسیح به سنگسار محکوم کردن، تالوت اونجا وایساده بود و این عملو تایید کرد. یه روز اون با نامه‌هایی که نشون میداد مسئولیت دستگیری باورمندان مسیحی به اون سپرده شده، عازم دمشق بود. در میانه راه یه نور قوی از آسمون به اون برخورد کرد. اون به زمین افتاد و وقتی چشماشو باز کرد چیزی نمیدید، چون نابینا شده بود. مردایی که همراهش بودن دستشو گرفتن و اونو به دمشق بردن. مدت 3 روز به قدری از بابت اتفاق رخ داده پریشون بود که لب به آب و غذا نزد. در این بین شخصی به نام حنانیا توی دمشق زندگی میکرد و خوابی دید. اون توی رؤیا دید خداوند بهش دستور میده به منزل محل اقامت تالوت بره، دستاشو روی چشمهای اون بذاره تا بیناییش بهش برگرده. حنانیا رفت و برای اون دعا کرد و تالوت دوباره بینا شد. به کاری که خداوند کرد توجه داشته باشید. تالوت اونجا نابینا به حال خودش نشسته بود و حالا فردی که علاج مشکل اونو میدونست نزدش اومده بود. فردی که خودش از حواریون مسیحی بود و تالوت حکم دستگیریشو در دست داشت. تالوت بزرگترین منتقد حنانیا بود و خیلی خوشحال میشد اگه اون به زندان میافتاد یا حتی کشته میشد، اما حالا نیازمند همون چیزی بود که در ید قدرت حنانیا قرار داشت. من اطمینان دارم که تالوت به جای اینکه در صدد تعقیب حنانیا بر بیاد، توی دل خودش پنهانی دعا میکرد و میگفت خدا یا لطفاً یکی از پیروان خود رو نزد من بفرست تا برام دعایی بخونه. من نسبت به پیروی از تو مایل شدم، اما نمیدونم باید چه کاری انجام بدم. شاید شما هم توی زندگیتون با تالوت‌های روبرو بشید که سالیان سال بر ضد شما باشن. شاید این تالوت‌ها به اندازه تالوت اصلی بدجنس یا اهل جار و جنجال نبوده باشن، اما به شکلی با شما رفتار میکنن که انگار قدر و قیمت چندانی ندارید. نگران نباشید. عوض دادن خداوند در راهه. خداوند مدافعتونه. همچنان مسیر درست رو در پیش بگیرید. کار درست انجام بدید. یه روز همین تالوت ها به چیزهایی که شما عرضه میکنید نیاز پیدا میکنن. اونا با سرفکندگی میان پیش شما و از شما تقاضای کمک، برکت و لطف میکنن. وقتی خداوند به حنانیا دستور داد تا بره و برای تالوت دعا کنه، اون میتونست اینطوری جواب بده که خداوند، من همه چیزو در مورد این مرد و آسیب‌هایی که به پیروان تو در اورشلیم زده شنیدم. آیا میدونی اون کیه؟ همه اینا یه توطئه بیشتر نیست. اون میخواد منو دستگیر کنه. خداوند گفت نه، این گونه که تو میاندیشی نیست، امور تغییر یافتند. من از تالوت به شیوه عالی بهره خواهم گرفت. حنانیا اطاعت کرد و برای بزرگترین دشمنش دعا کرد. اون با شخصی که سالها در حق پیروان خداوند بدی کرده بود خوبی کرد. آزمونیه که همه ما باید پشت سرش بذاریم. آیا شما با اون تالوت زندگی وقتی به شما احتیاج داره خوش رفتاری میکنید؟ آیا حتی با وجودی که با شما بد رفتاری کرده و سعی داشته شما رو بد جلوه بده با اون با لطف و مرحمت رفتار میکنید؟ اگه میخواید خداوند حساباتون رو تراز کنه باید شخص بزرگتری باشید. باید اونهایی که شما رو نفرین کردن مشمول برکتتون بکنید. زمانی که تالوت ها به شما احتیاج دارن از کمکتون دریغ نکنید. نگید ای تالوت، بدا به حال تو، خوشحالم که نابینا شدی، چون لیاقتت همین بود، اکنون مرا تنها بگذار. در مقابل این اندیشه با کسایی که در صدد تعقیب و آزارتون بودن خوب باشید. حنانیا وارد خونه شد و گفت برادر تالوت. اون اصلی ترین دشمنشو برادر خطاب کرد و با اون مثل یک دوست رفتار کرد. بعد از دعا تالوت دوباره بینا شد. اون بدل به یکی از اولین مباشران شد و نامشو به پولس تغییر داد و کتابهای زیادی نوشت. زمان شما در راه است. وقتی افراد با ما ضدیت میکنن و چیزهایی میگن که حقیقت نداره، مستأصل شدن و مضطرب گشتن و تلاش برای اینکه این افراد رو اصلاح کنیم و بخوایم خودمون رو به اونها ثابت کنیم خیلی آسونه. ما انرژی احساسی خودمون رو روی تالوت‌هایی که توی زندگی میبینیم هدر میدیم. اما نباید این کارو بکنیم. منتظر خداوند باشید تا کارها رو به روش خودش انجام بده. خداوند همه بی‌عدالتی‌ها، همه کلمات منفی رو می‌بینه، همه کم و کسری‌ها و جفاها رو جمع می‌زنه. در زمان درست خداوند کاری می‌کنه تا چیزهای اتفاق بیفته که حتی در خیال ما هم جای نمی‌گرفتن. اون کاری می‌کنه تا محتاج همون چیزی بشن که شما عرضه می‌کنید. دوستان من، زمان تغییر شما هم می‌رسه. قرار نیست توی کم و کسری زندگی کنید. شاید بد بیاری داشتید. شاید چیزهایی براتون رخ داده که معناشون رو نمیدونستید. شجاع باشید. خداوند عادل میگه زمان عوض دادن است. من اعتقاد دارم و اعلام میکنم که خداوند حسابهاتون رو تراز میکنه. اون تاریک ترین شرایط رو دگرگون میکنه. درهای جدیدی از فرصتها رو پیش روی شما قرار میده. ارتقا یافتگی و رفع اتهام در راهه. از اونجایی که شما خداوند و ستایش میکنید، حتی دشمنانتون هم با شما در صلح و آرامش زندگی میکنن.